أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
یه روایتی است از رسول خدا که می‌فرمایند إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المزلون. ما أخاف على أمتي الأئمة المزلون. رسول خدا می فرماند که بیش از هر چیز بر امتم از پیشوایان گمراه کننده بیم دارم، یعنی کسانی که پیشوای مردم قرار گرفتن اما هر حال دارن به غلط و به اشتباه حکم میکنن. پیغمبر میگه از همه چی من بیشتر از اینا میترسم برای امت، چون اینها وقتی یک کار رو انجام میدن دلیل کار مردم هم میشن. مردم وقتی یک اشتباهی رو انجام دادن توجیهش با نگاه و عملکرد اینهاست، و ما هم که میخواییم در جایگاه پیشوای مردم قرار بگیریم باید متوجه باشیم که اگر گمراه شدیم هزاران نفر به تبع خودمون گمراه میکنیم و مضمون همین روایت پیغمبر میشه. خب القسم الاول النعتو و هو تابع یدل علی معنا فی مطبوعه نحو جاءنی رجل عالم او فی متعلق مطبوعه نحو جاءنی رجل عالم ابوه و یسمى الصفت ایضا. این به مثال رو من بنویسم، جاءنی رجل عالم، مثال بعدی جاءنی رجل عالم ابوه. خب دقت کنید، یکی از تباب صفت هست یا همون تعبیر میکنن به نعت، که اینجا اساسا نعت رو میگیره. نعت یا صفت اون تابعیه که دلالت میکنه بر یک معنا و مفهومی در مطبوع خودش، یا بگیم در دلالت میکنه بر یک خصوصیتی در مطبوع خودش. مثلا میگیم جا انی زیدون عالم، آمد زیدی که عالم است، یا برحال جا انی زیدون زاهد، زیدی که زاهد است. این زاهد عالم همه اینها بیانگر خصوصیتی در مطبوعش، در همون کلمه‌ای که در اعراب در ازش تبعیت میکنه که زید باشه. خب صفت یا اون معنا و مفهوم رو در مطبوع خودش بیان میکنه یا متعلق مطبوع خودش، چیزی که تعلق به مطبوع داره اما خود مطبوع نیست. یعنی چی؟ خب دقت کنید، صفت یکی از جهت اعراب باید تبعیت بکنه از مطبوع، اون کلمه‌ای که مورد تبعیت قرار می‌گرفت بهش میگفتیم تابع، مطبوع اون کلمه‌ای هم که تبعیت می‌کرد بهش میگفتیم تابع. مثلا در عبارت جاءنی رجل عالم، آقای در ببندش، جاءنی رجل عالم، رجل جاءنی فعل مفعول به، رجل فاعل، عالم صفت برای رجل. الان میبینید که عالم در اعراب داره از رجل تبعیت میکنه. خب آیا بیان خصوصیت هم برای همین رجل داره؟ بله، آمد رجلی که چنین صفت دارد عالم است. الان بیان علم برای خود رجل اینجا. خب یک مثال، مثال بعدی جاءنی رجل عالم ابوه. جاءنی فعل مفعول به، رجل فاعل، عالم صفت، ابو اسماء اسم فاعل اسم مفعول، اینا جز مشتقات بودن عمل میکردن مثل فعل خودشون. ابو فاعل برای عالم است، ابو هم که مضاف مضافون. خوب دقت کنید توی مثال، آمد پیش من مردی که عالم بود پدرش. نگاه کنید، عالم در اعراب داره از ما قبل خودش تبعیت میکنه، ولی بیان خصوصیت برای ما قبل نداره. میگه عالم، میگه مردی آمد پیش من که پدرش عالم بود. خب یعنی خصوصیت مربوط به پدرشه، ولی اون پدر متعلقات این رجله، یعنی مربوط به این رجل میشه. آمد پیش من مردی که عالم بود پدرش، اون پدر میشه متعلقات رجل، یعنی چیزی که تعلق داره به مطبوع. اینها ما یه نعت سببی داریم، نعت حقیقی. اینها نعت حقیقی، جاءنی رجلون عالمان میشه نعت حقیقی. اینهایی که در اعراب از ما قبل تبعیت میکنن ولی بیان خصوصیت ولی کلمات دیگه میکنن ولی متعلقات میکنن، به اینا میگن سببی. فهمیده شد؟ خب اینم از این مسئله، اینم از صفت. صفت باید از ما قبل خودش، اون نعت حقیقی، اول ببین فضای نعت حقیقی رو. صفت یا نعت حقیقی اساساً باید از ما قبل خودش در چهار چیز از ده چیز تبعیت کنه. ما یه فضای مفرد، مثنا، جمع داریم، یه فضای مذکر و مؤنث داریم، یه فضای دیگه معرف و نکره داریم، یک فضای
اعراب داریم،
رفع و نصب و جر. نعت حقیقی باید در چهار تا از این ده تا از ماقبل تبعیت کنه، یعنی بین مفرد مثنا جمع یکیشون، معرف و نکره یکیشون، مذکر و مؤنث یکیشون، و اعرابای رفع و نصب و جر هم یکیشون. الان عالم، رجل مفرد بود، عالم مفرد اومده، رجل مذکر بوده، عالم مذکر اومده، رجل نکره بوده، عالم هم نکره اومده، و رجل اساساً مرفوع بوده، عالم هم مرفوع بوده، عالم هم به صورت مرفوع اومده. پس نعت حقیقی اساساً باید در چهار چیز از ده چیز از ما قبل خودش تبعیت داشته باشه و به تبع ما قبل باشه. اما نعت سببی نه، نعت سببی اساساً در پنج چیز، در دو چیز از پنج چیز تبعیت میکنه. همون در بحث اعراب، رفع و نصب و جر و معرفه و نکره بودن، فقط از این دو جهت میاد، از یکی بر حال اعراب، یکی معرفه و نکره بودن، از این جهت، از این دو جهت فقط از ما قبل خودش تبعیت میکنه. وگرنه مابقی مثل مذکر مؤنث بودن یا مابقی حالات دیگه مثل مفرد مثنا و جمع بودن برای شرط نیست. خب این عبارت کتاب رو بیارید تو بررسی کنیم. القسم الاول و النعت، قسم اول از توابع نعت است. نعت چیه؟ و هو تابع یدل على معنا فی مطبوعه. خب رو بزن به نعت. نعت تابعی است که دلالت میکند بر معنایی در مطبوع خودش، نحو جاءنی رجلون عالمون. جاءنی فعل و مفعول به، رجلون فاعل، عالمون صفتش. چنو صفتی اینجا؟ چنو نعتی است؟ حقیقی، چون دقیقا هم از اعراب از ما قبل خودش تبعیت میکنه، تبعیت از اون چهار چیز از ده چیز از ما قبل داره، بیان معنا هم برای همین ما قبل داره ارائه میده. او فی متعلق مطبوعه، یا در متعلق مطبوعش، یعنی دقیقا بیان معنا برای ما قبل مطبوع نمی کنه، اما برای متعلق مطبوع، یعنی چیزی که تعلق دارد به مطبوع و خود مطبوع نیست، مثل پدر که تعلق داشت به رجل و خود رجل نبود. نحو جاءنی رجلٌ
عالمون ابوه جا امی فعلو مفعول به نونونه وقایه رجلون فاعل عالمون صفت ابوه ابو فاعل برای عالم ابوه مضاف مضافون الی الان عالم از حیث به حال تبعیت از رجل تبعیت میکنه اما بیان خصوصیت برای رجل برای ابو رو داره پدر رو داره پدر رجل نیست متعلقات رجله و یسمی الصفت ایضا و نامیده میشود نعت به صفت هم همچنین یسمی فعل نائب فاعلش برمیگره به نعت از صفت مفعول به دومشون دو مفعولی بود دیگه تو نحو مقدماتی هم بررسی کردن ایضا چی؟ مفعول مطلق برای فعل محذوف توی صمدی هم بررسی کردیم والقسم الاولو حالا بریم سراغ قسم اول یعنی نعت حقیقی اونایی که دقیقا از ما قبل خودشون تبعیت میکنن انما یتبع مطبوعه فی اربعه من عشره اشیاءه فی الاعراب الثلاثه الرفع والنصب والجر والتعریف والتنکیر والافراد والتثنیه والجمع والتذکیر والتأنیس در چهار چیز از این ده تا تبعیت میکنه قسم اول که همون نعت حقیقی باشد این است و جز این نیست انما هست افاده چی میکرد؟ هست میکرد دیگه این است و جز این نیست که یتبع مطبوعه تبعیت میکند مطبوع خودش را این از مطبوعش تبعیت میکند هو برمیگره به؟ هو اول هو برمیگره به؟
نه
یعنی کنون قسم اول بزنید مطبوعه هو برمیگره دوباره به؟ همین قسم اول به قسم خب در چه چیزی تبعیت میکنه؟ فی اربعه من عشره اشیاء در چهار از ده شی در چهار تا از ده شی در این تبعیت میکنه در چه چیزی؟ فی الاعراب یکی در اعراب فی الاعراب ثلاثه در اعراب سگانه دیگه کم رفع و نصب و چرا جزم مطرح نکرد اینجا؟ احسن جزم مال فضای فعله و این تبعیت مال اسماست ول تعریف ول تنکیر معرفه نکرده بودن معارف شش بود مزمر علم ظلام اصول و اینا معرفه هستن ما بقی نکرده هستن ول افراد ده ول تسنیت ول جمع مفرد و مثنا و جمع بودن که توضیح دادم ول تذکیر ول تأنیث مذکر و مؤنث بودن که اینا بازم توضیح دادم حالا مثال های مختلف جا انی رجل عالم جا انی فعل مفعول به نونونه وقایه رجل عالم صفت الان رجل مثال برای اعراب رفع دوباره نکره مفرد مذکر حالا ام و امرأتون عالمتون آقا اینا همش عطف میشه دیگه یک جاعنی میزن مثال میزنه دیگه ما بقیه هرچی مثال زا عطف میشه اونجا دیگه بگیم جاعتنی این دیگه به تبع تغییرش بدید یا اگرم بخوای برحال فعل و براش در تقدیم گیر اگرم نخوای همشون عطف میشن عطف بر رجلون عالمون امراتون عالمتون عطف بر رجلون عالمون رجلون عالمان دوباره عطف میشه همشون عطف بر اول میشه خب امراتون عالمتون مثال برای مرفوع نکره مفرد مؤنث رجلان عالمان دوباره مرفوع نکره تثنیه مذکر امراتان عالمتان مرفوع نکره برحال مثنای مؤنث و رجالون علماء و رجال دوباره مرفوع و نکره و جمع و مذکر رجالون علما اون. خب و نساء اون عالماتون، دوباره مرفوع نکره جمع مؤنث. زیدون العالمون، العالمو مفرد مرفوع معرفه چی؟ مذکر. زیدان العالمان، دوباره مثنا مرفوع معرفه و مذکر. زیدون العالمون دیگه تا آخر به میشی به. و رأیت رجلا عالما، این دیگه رأیت رجلا عالما. تا اینجا تا زیدون عالمون که اومد همش برای فاز مرفوعات بوده. و رأیت رجلا عالما دیگه شروع میکنه مثال برای فضای منصوبات که دیگه یه مثال بیشتر نمیزنه. و کزل بواقی، و همچنین هست مابقی، یعنی مابقی هم به همین شیوه، چون باید همین یک سری مثال برای منصوب بزنه، دوباره باید یک سری مثال برای مجرور بزنه. مثال هایی که زد، مثال مرفوعی رو زد، منصوبی و مجروری نزد، چون رفع شرافت داره به نسبت نصب و جر. اول نکرات و اوور، دوم معارف و اوور، چون نقش صفت اساساً بر حال اصل در فضای نکراته تا فضای معارف. شما میگید جمله بعد از نکره صفت یا حال؟ صفت اساساً صفت واقع شدن تناسب با فضای نکرات داره تا فضای معارف. خب اما بریم سراغ وثانی، دومی، یعنی نعت سببی. وثانی انما یتبع مطبوعه فی الخمسة الاول، دومی این است و جز این نیست که تبعیت می کند مطبوع خودش را در پنجتای اولی. اون پنجتای اولی چی بود؟ یعنی در اعراب که رفع و نصب و جر باشه و معرفه و نکره بودن، دیگه مابقی اصلا شرط نیست. مفرد و مثنا و جمع شرطش نیست، مذکر و مؤنث بازم شرطش نیست. بله. و ثانی انما یتبع مطبوعه فی الخمسة الاول، فی الخمسة الاول فقط، یعنی در پنجتای اولی فقط. یعنی چی پنجتای اولی؟ اعنی الاعراب و التعریف و التنکیه. یعنی اعنی به فارسی همون یعنی ترجمه کنید. اعنی یعنی منظورم اینه، منظورم اینه، ما فارسا منظورم اینه، یعنی عربی رو به کار میبریم. اعنی الاعراب، یعنی اعراب. ای اعنی صیغه چندمه؟ سیزدهم. فاعلش انه مصدر. الاعراب مفعولون به. والتعریفه و معرفه و تنکیره و نکره. نحو قوله تعالی مثل قول خداوند متعال. آیه رو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من هذه القریه الظالم اهلها.
از ظالم اهلها، نگاه کنید، از ظالم صفت بر قریه شده. در چه چیزی تبعیت کرده؟ یک اعراب القریه از ظالمه. یک. دوم القریت معرفه، از ظالم هم دوباره چیه؟ معرفه اومده. اهلها، اهل چه کاری ظالمه؟ اهلو فاعل، مثل عالمون ابوهو فاعل برای از ظالم. اهلها مضاف مضافون الی. پس اینجا میبینید که فقط از جهت معرفه و نکره و اعراب تبعیت کرده، اما ما بقی دیگه شرطی نداره. اگر ما قبل مثنا هم بود این به همین شکل می اومد، جمع هم بود به همین شکل می اومد. خب اینم از این مسئله. اما بریم بررسی کنیم بحثی که مصنف میخواد مطرح کنه، اصلا نعت یا سبب چه فایده‌ای به ما میده. و فائده النعت تخصیص المنعوت ان کان نکرتین، نحو جاءنی رجل عالم و توضیح مطبوعه ان کان معرفتین، نحو جاءنی زید الفاضل. آیا دقت کنید اینجا؟ خب صفت یا نعت یا برای نکره میاد یا برای معرفه میاد. اگر برای نکره اومد تخصیص میزن نکره رو. تخصیص یعنی نکره رو از عمومیت، از دایره ابهام وسیع خارج میکنه. ما میگیم رجل، رجل یعنی مرد، هیچ خصوصیت دیگه شو نمیگیم، فقط میگیم مرد. اما وقتی میگیم رجلون عالمان، قید میخوره رجل، رجل مردهایی که غیر عالمان خارج میشن دیگه، فقط ما منظور و مردهای عالمه. پس دایره ابهام رجل که وسیع بوده کاسته میشه، فقط شامل مردهای عالم میشه. این به میگن تخصیص. تخصیص یعنی خروج عام از عامیت خود. دیگه عام عام نیست، اونی که عام بود بین همه مفاهیم و معانی اساسا که مربوط به خودش بود دیگه خاص میشه، فقط یک سری معانی خاص رو در بر میگیره. خب حالا اگر معرفه باشه، معرفه که دیگه نمیخواد معرفش کنه، اگر معرفه بود اونو توضیح میده برای ما، توضیح بیشتری برای ما ارائه میده. مثلا میگیم جا انی زیدون الفاضل، ما زید رو میشناسیم، خب ولی شناخت ما در حد اینه که زید رو میشناسیم، اما توضیحش که نمیگیم، میگیم زیدون الفاضل. این الفاضل که میگیم نمیخواد زید رو برای ما مشخص کنه، چون ما زید رو میشناسیم، میاد زید رو برای ما توضیح میده، خصوصیات دیگه‌ش هم بیان کنه. خب و فائدت النعت، و فایده نعت یعنی هم صفت، یک تخصیص المنعوت، تخصیص زدن منعوت است. چه موقع؟ ان کان نکرتین، اگر تابع و مطبوع نکره باشند، یا صفت موصوف نکره باشند. انکانا اینجا چون واژه منعوت آوره، بگید همون نعت و منعوت، اگر نعت و منعوت نکره باشند. نحوه جاءنی رجل عالم، جاءنی فعل مفعول به، رجل فاعلش، عالمم که صفته. اینجا عالم که صفت برای رجل اومده، اومده دایره ابهام رجل رو تخصیص بزنه. و توضیح و منعوتهی، و توضیح میده منعوت خودشو. انکانا معرفتین، اگر تابع، اگر نعت و منعوت معرفه باشن. منعوتهی هو برمیگر به چی اینجا تو عبارت؟ دقت تو عبارت بکنم، به نعت برمیگرده. نحوه جا انی زید دون الفاضل، اینجا فاضل صفت برای زیده، داره توضیح میده دیگه، تخصیص. آقا خوب دقت بکنید اینجا، آقا این دقت کنید اینجا، نگاه کنید توضیح و تخصیص یکی هستن ها. اگه همین فاضل الف و لامشو برداری بر تو فاضل نکرات هم میشه تخصیص، اما اونجا چون ابهام داریم میگه تخصیص، یعنی یه کاری دارن ارائه میدن، دایره ابهام رو دارن کم میکنن. یعنی وقتی میگه جا رجلون فاضلون، اونا در واقع توضیح رجل داره میده برای ما، ولی از اون بر که داره دایره ابهام رو کم میکنه، عنوانش رو میذاریم تخصیص. درست شد؟ اینجا چون دیگه خودش مشخصه، چون مشخصه همون کار اصلیش رو عنوان میزنیم، یعنی همون توضیح، وگرنه در هر دو توضیح موجوده. خب یه مثل مساله، و قد یکون للثناء والمدح، گاهی از مواقع برای ثنا و مدح میاد، برای مدح شخصی، فردی رو مدح کنیم، ثناء اون رو بگیم، خصوصیات خوب اون رو بگیم. میریم سراغ نعت. مثل چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الان الرحمن الرحیم دو صفت برای الله شدن. چرا؟ دارن مدح میکنن اون اللهی که رحمان است، اون اللهی که رحیم است. اولین کلامی که ما نسبت به خدای متعال شروع میکنیم، نمیگیم خداوند فلان خصوصیت داره عذاب میکنه یا فلان خصوصیت های دیگر داره که بترسن، اول میگیم خدا رحمان است و هم رحمت عامه داره هم رحمت خاصه داره. و قد یکون للذمه، و گاهی نعت برای ذم می باشد. ذم یعنی نکوهش، ثنا و مدح یعنی اون ستایش دیگه. اما زم یعنی نکوهش، مثل چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الان رجیم یعنی رانده شده، صفت برای شیطان وردین، این وردین زمش کنه. و قد یکون لتأکیده، گاهی از مواقع هم نعت برای تأکیده. یکون اسمش چی اینجا؟ نعت لتأکید، متعلق لتأکید، فعل عموم محذوف، یعنی یک یکونوی محذوفی به عنوان متعلق در نظر میگیره. چرا؟ چون خبره. نحو قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نفختون واحدتون. خب دقت کنید که نفخه بر وزن فعله، اون تایی که در نفخه میاد تای وحدته، مثل ضربت. نفخه بر وزن فعله مصدر چی بود؟ مره بود. خب اون تایش هم تای وحدته، نفخه یعنی یک مرتبه. دوباره قید واحده میاره، نفختون واحدتون. چرا قید واحده رو میاره؟ میخواد تأکید بکنه. حالا کار نداریم اینجا به نقشش، نقش خودش رو کار نداریم. اگه میخواد مفعول مطلق بشه با منصوب میشه، درست بود؟ اگر نه، ولی در کل این واحده به عنوان صفت برای نفخ مطلق نداریم. خب این مثل مثل و علم ان نکرته تو صفو بل جملت الخبریت، همون قاعده‌ای که به کرات از نحو مقدماتی گفتیم تا به اینجا. صفت جمله اگر بعد از نکره قرار بگیره میتواند نقشه صفت بعد از معرفه نقشه حال رو میگیره. میگه اگر جمله خبریه بعد از نکره بیاد میتونه باعث توصیف اون نکره بشه، یعنی صفت اون نکره میشه. و علم بدان که ان، یعنی بدان که یا این که ترجمه میکنه، بدان که نکره توصف و توصیف میشود، یعنی صفت براش میاریم. به چه واسطه؟ بل جملت الخبریت، به واسطه جمله خبریه، یعنی جمله خبریه ای رو به عنوان صفت برای نکره میاریم. نحو مررت برجل ابوه قائمون، مررت فعلو فاعل، برجل جارو مجرور، ابوه قائمون، ابوه ابو مبتدا، ابوه قائمون، قائم اسم فاعل، فاعلش چیه؟ برمیگرد به ابو. اب جز اسماء سته، در حالت رفعی، رفعشون به واو، شرطشون چی بود؟ مفرد باشد، مکبر باشد، اضافه شده باشد، اما به غیر یا که هر سه شرطش هم اینجا موجوده. خب ابو قائم شد جمله، جمله بعد از رجل اومده، جمله خبریه است یا انشائی؟ آقا به جملاتی مثل شرطیه، استفهامیه، تعجبیه، اینها میگن انشا. انشا به اون جمله میگن که صدق و کذب داخلش راه نداره، نمیتونه بگی راسته یا دروغه، اما جمله خبریه داره، میتونه بگی راسته یا دروغه. اینجا هم ابوه قائم جمله، جمله خبری است که به عنوان صفت برای رجل واقع میشه. خب او قام ابوه، این قام ابوه عطف بر ابوه قائم بکن، عطف جمله فعلیه بر اسمیه اشکال نداره ها، اسمیه بر فعلیه هم بازم اشکال نداره، حتی عطف جمله بر مفرد، مفرد بر جمله هم در جایگاه های مشکل نداره، هیچ اشکالی نداره، که اینا حالا انشالله به جاش باید برسیم. یعنی میتونی به جای ابوه قائمون قام ابوه بذاری. خب این چی میخواد به ما بفهمونه؟ میخواد به ما بفهمونه که اون جمله خبریه چه فعلیه باشد چه اسمیه باشد میتونه صفت واقع بشه، باروان صفت واقع میشه. او قام ابوه، قام فعل ماضی، صیغه اول، ابو فاعل، ابوه مضاف مضافون الی میشه. اینجا یا میتونی بگی ابوه قائمون یا قام ابوه. این یا که میاره یعنی تخییر، این او ببخشید، او که میاره به معنی یا، حالا دیگه ما فارسی و عربی داریم یکی میگیم، این او به هر حال داره تخییر میارن، یعنی یا میتونی ابوه قائم بگید یا قام ابوه، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه، هر دوتاشون یکی هستند. اما یک قاعده مهمی که اینجا میاره، ولزمیرو، عبارت کتابتون رو بخونید، ولزمیرو لا یوسفو، این لاش رو درست کنید، لا بذارید اینجا،
لا یوسفو،
بله اون عبارت بالا هم به نظرم فلخمسته یه اشتباهاتی داره، درسته؟
خصمت.
آه این درست کنی، فلخمسته این جامل مقدمات بعد از مواقع اشتباهی چاپی داره، اما من باب حواشی انصافا کتاب مفیدیه. ول زمیر لا یوسف و ولا یوسفون به، زمیر نه توصیف می شود و نه توصیفی به واسطه او می شود. یعنی چی؟ یعنی نه موصوف می شود نه صفت. آقا این قاعده است، قاعده است، این اصول مبانیه. آقایون ضمیر نه موصوف میشه نه صفت، هیچ وقت نه موصوف نه صفت. شاید بدل براش بیاریم، شاید تأکید براش بیاریم مثل قمت و انا، اما هیچگاه براش برحال صفت نمیاریم. حالا یه جاهای انشاءالله کمال این بحثه که آیا استثنایی توی این بحث وارد میشه یا نمیشه، باب رابع، باب رابع مغنی، اونجا یه جاهایی که بعضی میگن که میتونی برحال قائل به صفت بر زمیرم بشین، ولی مبنای اساسی همینه، الزمیر و لا یوسف و نه توصیف میشود، وقتی میگه نه توصیف میشود یعنی موصوف نمیشود، و لا یوسفون به و نه توصیفی به واسطه او میشود، یعنی خودش صفت هم واقع نمیشود. خب فهمیده شدی مسئله؟ اینم از اینجا. سوال دارید؟ بله.
زمیرمون دیگه میتونه مثلا چی بکنه؟ مثلا فرضاً اینجا بخونی الله الرحمن مثلا بگه هو الرحمن.
نه خب الرحمن. نه نگاه کنید. ضمیر میتواند جزء صفت باشد، خودش صفت نمیشه. فهمیدید؟ مثلا میگم جا زیدون، ببخشید جا رجلون هو القائم، هو قائمون، هو مبتدا قائم، روی هم رفته میشه صفت. ضمیر اگر جزء جمله صفت واقع بشه اشکال نداره، اما خودش نمیتونه مستقلا به عنوان صفت بیاد یا به عنوان موصوف بیاد، به صورت مجزا به کار میره. اون چیزی که شما میگید جزء جمله هست، نه خودش، نه خود صفت. خب اینم از این بحث. القسم الثانی، قسم دوم، العطف بالحروف، و هو تابع ينسب الیه ما نسب الی مطبوعه و کلاهما مقصودان به تلک نسبته و یسمى عطفا نسق ایضا. خب میخواید این بحث رو بذاریم برای جلسه بعدی دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.